وقتی میگیم حق پیروزه، وقتی میگیم شما پیروزید، وقتی میگیم که معنیش نیستش که بازی در جریان نیست. شما تو بازی ممکنه دو امتیاز بدید، خاکم بشید، ولی پیروزی مال شماست. ان کنتم مؤمنین، شرطشو گفتم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پیروزی از آن شماست، ولی یادتون باشه پیروزی در یک مسابقه زمانمند از آن شماست. شما مثل فرشته ها نیستید که ورای زمان باشید، شما در زمان به سر میبرید. زمان یعنی دار تحولات، دار تغییرات. چقدر قشنگ گفت حافظ، فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر میکند. کارخانه زمان، کارخانه زندگی دنیا، کارخانه تغییره، کارخانه تحوله. ولی نتیجه این واضح قطعیه، به شرطی که شرطش رو محقق کن. بنابراین وقتی میگه من که امروز عبادت فردا رو از تو نمیخوام، تو هم روزی فردا رو از من نخوا، یعنی پسر آدم بفهم که در زمان داری زندگی میکنی. این خیلی حکمت میخواد تا اینو بفهمی، به این آسونی ها نیست. 11 تا آنچه نصیب تو هست راضی باشی، آسوده و پسندیده خواهی بود. اگر غیر از این باشد، دنیا را بر تو چیره خواهم کرد، تا چون درندگان بیابان راه روی، به نصیب میرسی اما خود را بی اجر کردی. باید برسی پسر آدم به مقام رضا از من. اگه به مقام رضا از من نرسی، همونی گیرت میاد که اگر به مقام رضا برسی. فکر نکن اگه عصبانی باشی، راضی نباشی، چیز بیشتری تو این دنیا گیرت میاد. ولا یمکن الفرار من حکومتی، حکومت حکومت منه، قواعد قواعد منه. عصبانی باشی، بدت بیاد، خوشت بیاد، از حکومت من بیرون نمیری. فقط خودتو بی‌نجر میکنی، مقامات معنوی به دست نخواهی بود. و 12 همچنان که در حضور شهریاران میستی، در عبادت من بیست. اگر تو من را نمیبینی، من تو را میبینم. که وقتی عبادت من نیستی، نماز میخونی، دعا میکنی، همون جوری بیست که داری با یه آدم مهم، با یه پادشاه حرف میزنی. همونقدر اهمیت بده به نمازت، به دعا کردنت اهمیت بده، آدابش را رعایت کن. اگه گفتن سیاه بپوش، سیاه بپوش. اگه گفتن سفید بپوش، سفید بپوش. اگه گفتن انگشتر عقیق به دست کن، به دست کن. اگه گفتن وضو بگیر، وضو بگیر. همه اینا رو که خودم بهت گفتم. مؤدب باش، همون جوری دعا کن که باید، و بدان اگه تو منو نمیبینی، من دارم نگات میکنم. چجوره که دعا میخونی معنیاشو نمیفهمی، نماز میخونی معنیاشو نمیفهمی؟ خب بسته بونه. شما تصدیق کنید اگر من بخوام این 12 جمله رو توضیح میدادم، هر کدومشون چند جلسه وقت میگیره؟ و چرا نه؟ خب حالا خب وقتم نداریم، چیکار کنیم دیگه؟ بله وقت نداریم، بله اجازه بدید دیگه بحث رو جمع و جورش کنم. فقط از فرصت کوتاهمون استفاده کنم یک جمله بگم خدمتتون، یعنی یه حدیث قدسی دیگه بگم که قولشو داده بودم. دو تا حدیث قدسی ناب دیگه آورده بودم، ببینم میتونم سریع بخونم براتون، از این شب قدرمون استفاده کنیم یا نه. تو همین 10-12 دقیقه خواهرانم، برادرانم، اگر رسیدن به مقاماتی که این 12 جمله براتون گفته براتون سخته. اصلا راحت تر بگم، اگر رسیدن به اون مدل زندگی دینی رو سخت رو که سختم هست، درجات میخواد، هر کسی به این مقامات نمیرسه، هر کسی به این مقامات نمیرسه. شاید یاران امام عصر به این مقامات برسن، به اون عمقش. فکر کردید به این آسونی اگر کسی بفهمه که رزق یعنی چی و درست زندگی کنه بر این اساس؟ نه. خب حالا چه کنیم اگر دیدیم خیلی سخته؟ من اینو فقط میخوام براتون بگم، میخوام کمکتون کنم از این سختی بیرون بیاید. یه لحظه با من باشید دیگه تمومه بس. یه حدیث قدسی رو در جلسه پیش و جلسه قبلش خوندم براتون، که پیامبر فرمود که خداوند گفته یا بنی آدم کلکم زالون الا من هدایت و کلکم آئلون الا من اغنیت و کلکم حالکن الا من انجیت فسالونی اکفکم و عهدکم سبیل رشد. یعنی ای فرزندان آدم، همه تون گمراهید مگر اونی که من هدایت کنم، و همه تون نیازمندید مگر اونی که من بی نیاز کنم، و همه تون هلاکید مگر اونی که من نجات بدم. یعنی جز از طریق ارتباط با من راهی برای هدایت، برای بی‌نیازی و برای نجات شما وجود ندارد. من اولین معنی که این جملات میده اینه دیگه، راهی وجود نداره، خود وقتتون تلف نکنید. بعد گفت فسالونی اکفکم، از من بخواید من کفایتتون میکنم، و عهدکم سبیل رشدکم، و شما رو به راه رشدتون هدایت میکنم. برای اینکه پیچیدگی موضوع رو مخصوصا از زاویه ما توضیح بده، اون مطالب رو گفتش که بعضیاتون هستید که باید مریض باشید، اگر من سلامتی کامل بهتون بدم خودتون بدبخت میشید. بعضیاتون برعکس، باید سلامتی بدم، اگه مریضتون کنم بدبخت میشید. بعضیاتون باید پولتون از حدی بیشتر نشه، بیشتر بشه بدبخت میشید. بعضیاتون پولتون از حدی کمتر بشه بدبخت میشید. من حواسم به همتون هست. خب این گفتم براتون این روایت رو، و بعدم گفتم که آیا راهی وجود داره که ما از این مرحله عبور کنیم، که گفتم بله همون فضل الهی و ایناست که دیگه واردش نمیخوام بشم. بعد این حدیثی گفتم براتون، حتی گفت به اینجا رسید که گفت بعضی از شما شب برای نماز شب میخواید بلند شید، من چرتتون میکنم چرتتون ببره، برای که میدونم اون نماز شب بدبختتون میکنه. نماز شب رو میخونید فکر کردید دیگه چی شدی و همین بدبختت میکنه، من چون دوست دارم یه کاری میکنم خواب ببرم، بعضی ها رو بیدار میکنم، از اون برم. بعد رسید به چند تا جمله آخر، من این چند جمله رو میخوام بگم. فرمود الان پس بدانید، حالا که اینجوری قضیه پس بدانید، الا فلا یتکل العاملون الا اعمالهم و این حسنت. آقا جان بدانید عمل کنندگان به اعمالشون اتکال نکنند، هر چند کارهای خوب بکنند هیچ امیدی به اعمالشون نداشته باشند، هیچ امیدی نداره. هر کس به اعمال خودش، به شب زنده داریش، به نمازش، به دعاش، به روزش، کمترین امیدی به بنده باخته قافیه، هیچ امیدی نداشته باشه. البته گفتم گرچه وسالش نه به کوشش دهند. حافظ اینا رو فهمیده بوده که این شعر رو گفته، هر قدر دل که توانی بکوش. ما باید کارمون رو انجام بدیم، ولی باید بدانیم که با کار ما نیست که اتفاق میفته. درست شد؟ خب من همینجا برگردم بالای حدیث، امیدوارم همتون لذت ببرید. این تعابیر قرآن، یا بنی آدم کلکم زالون الا من هدیتو و کلکم آئلون الا من اغنیتو، شما رو یاد چی میندازه؟ و کلکم حالکن الا من انجیتو، شما رو یاد چی میدید؟ یاد قرآن نمیندازه یه جایی از قرآن. چی؟ اهتدام نه. این کلماتی که میگم زال، هدایت، نجات، فسالونی، شما رو یاد چی میندازه؟ یاد یه سوره کوچیک قرآن میندازه. باریکلا. الم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که آئلن، اینجا هم گفت آئلن، فاغنا. میدونید یعنی چی؟ یعنی این جمله هایی که پیغمبر خداوند داره میگه به همون اندازه که خطاب به ماست، خطاب به خاتم الانبیا هم هست، چون سوره زوها مشخصا خطاب به پیغمبره. ما ودعک ربک و ما قلا، اصلا ودعک داره به خود پیغمبر حرف میزنه. میدونی معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که وقتی دعای ابو حمزه میخونید، میبینید امام زین العابدین علیه السلام میگه خدایا منم اون عریانی که منو پوشوندی، منم اون گرسنه‌ای که سیرم کردی، منم اون تشنه‌ای که آب بهم دادی، منم اون ذلیلی که عزیزش کردی، منم اون کسی که افتاده بود تو بلندش کردی. احساس امام سجاد در این جملات با احساسی که ما از همون جملات میتونیم داشته باشیم کاملا از یه جنسه. پیغمبر هم اگر خدا نباشه ظالمه، پیغمبر هم اگر اقناع خدا نباشه عائله. تو پیغمبر یعنی پیغمبر هم میداند که به اعمال خودش هیچ اتکایی نمیتونه بکنه. پس به چی اتکا کنیم؟ خب به چی اتکا کنیم؟ این دیگه آخر حرفای منه دیگه، اون قسمت امید بخش حرف است. لا یتکل العاملون علا اعمالهم و این حسنت، هر چقدر هم کار خوب کردید به اون اعمالتون دل نبندید. و یه جمله دیگه، این جمله به همون اندازه حدیث قدسیه که جمله قبلی، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. ولا ییأس المذنبون من مغفرتی لذنوبهم و این کثرت، و گناهکاران مایوس نشند از مغفرت من نسبت به گناهانشون هر چقدر زیاد باشه. مایوس نشید، نه از گناهانتون ناامید، به خاطر گناهانتون ناامید بشید. هر غلطی کردید خدای نکرده، خدا رو نشناخته کسی که ناامید باشه بگید من کجا برسم، من برسم به جایی که این روایات میگه، من برسم به جایی که موسی میگه. بله میرسی، چرا نرسی؟ چرا فکر می‌کنی نمی‌رسی؟ آخه من خیلی گناهکارم. خب باش، تو فکر کردی اونی که ثوابکاره با ثوابش امیدواره که به جایی برسه؟ پس چی؟ لکن برحمتی فلیثق، واثق بشید، چنگ بزنید، امید فراوان داشته باشید به رحمت من. ولی فضلی فلیرجو، به فضل من امیدوار باشید. حالا فهمیدید اون بحثی که درباره فضل داشتیم آخرش به کجا میرسه؟ اون بحث شب قدر. و الی حسن نظری فلیطمئنوا، به حسن نظر من اطمینان داشته باشید. در برخی روایات آمده که و الی حسن ظن بی فلیطمئنوا، ممکنم هست واقعا اشتباه کاتبان باشه، چون حسن ظن و حسن نظر، نظری و حسن ظنبی خیلی شبیه به همه کتابتشون. حسن ظن رو من داشته باشید، به این اطمینان، به حسن ظنتون اطمینان داشته باشید. برای که پیغمبر در بالای منبر گفت والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبده المؤمن، گفت به اون خدایی که جزو خدایی نیست، اینو بالای منبر گفته با پیغمبر موقع سخنرانیش گفته، هیچ نیکو نمی شود گمان بنده مؤمنی به خدا مگر اینکه خدا در نزد گمان بنده مؤمنشه. لأن الله کریم، خدا کریمه، به یده الخیرات، همه خواسته ها در دست اوست. یستحیی، خدا خجالت میکشه، شرمش میاد. ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الذن ثم یخلفو یا ثم یخلفو ذنه. خدا خجالت میکشه که بنده مؤمنش، همه اینا مؤمنه، با مؤمن رو هم گفتیم الان اشاره شد، آمن و امن صالحا ثم اهتدا. خدا خجالت میکشه بنده مؤمنش گمانش رو نیکو کنه به او و بعد خدا گمان او رو خلاف کنه، از بین ببره. این دیگه دستور پیغمبره. فاحسنوا بالله الظن و ارغبوا الیه. به خدا رغبت داشته باشید و حسن ظن داشته باشید. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خب به دست آوردن حسن ظن خیلی سخته ها، واقعا سخته، مقامات میخواد، ولی امشب اگه خیلی کم آوردید، اگه خیلی کم آوردید، برید بگید خدا من که بلد نیستم حسن ظن داشته باشم. ولی ببین پیغمبر اینجا جمله امریه به من گفته، گفته احسنوا بالله الظن. خدای من اومدم دستور پیغمبر رو تا انجام بدم، شما میگی من دستور پیغمبر رو انجام ندم؟ بنابراین پیغمبر به من دستور داده که من به شما حسن ظن داشته باشم. حسن ظن یعنی چی؟ من نگویم دیگر از عهد دلی، خود تو بگو. حسن ظن دیگه معلومه خوشبین باشید دیگه. حسن ظن در فارسی میشه خوشبین. هر حاجتی دارید، هر چی میخواد، امشب به خدا خوشبین باشید. بلدم نیستید خوشبین باشید، برید بگید خدا پیغمبر دستور داده خوشبین باشی، من خوشبینم. خوشبینی که دیگه میفهمید یعنی چی. کسی از نفهم خوشبینی یعنی چی؟ خوشبینی که دیگه میفهمید. آقا من به این من خوشبینم، من خیلی امیدوارم، من به پیروزی مطلق مذاکره کنندگانمون خوشبینم، من به پیروزی ملت ایران خوشبینم. اینا مگه دعاهاتون نیست؟ از جمله دعاهاتون ایناست دیگه. من به این که ما در کنار سید حسن نصرالله و آقای خامنه ای حفظه الله در رکاب امام زمان قرار بگیریم خوشبینم. چرا خوشبین نباشم؟ چرا خوشبین نباشم وقتی پیغمبر دستور داده خوشبین باشم؟ خب من دو تا حدیث قدسی خیلی زیبای دیگه هم بود، چشم دیگه نمیرسم، یا میذاریم برای سالهای بعد یا میذاریم برای آخرین جلسه ماه مبارک امسال. من دیگه بحث رو تمام میکنم، ولی خب نامردی اگر یک جمله دیگه ای رو براتون نگم، ولی واقعا دیگه تمومه. ببینید بچه ها، ببخشید بس، من فقط یک حدیث قدسی دیگه براتون بخونم، این آخر بحثه، واقعا دیگه آخرشه، خیلی حرفای دیگه مونده بود بزنم براتون، دیگه نمیرسیم دیگه، ولش کنید دیگه، بریم بخوابیم دیگه ها. ولی اینو اگر نگم میترسم از خدا اینو نگم، زیادم اصلا طولانی نیست، یه دو سه دقیقه آخرشه دیگه، ما دیگه همیشه یه دو سه دقیقه بعد از زمانمون تموم میکنیم دیگه. این گوش کنید دارم. این حدیث قدسی هم توسط شیخ صدوق روایت شده و هم تقریبا شبیهش توسط کلینی هم روایت شده، دیگه خیلی محکمه، یعنی هم در کافی هست اگه اشتباه نکنم، هم صدوق در عقاب الاعمالش اینو روایت کرد. چون مربوط به بحث سوره طه هست من باید بگم، ما در این مباحث سوره طه بارها و بارها در این موضوع بحث کردیم که یکی از دلایل فتنه سقیفه و یکی از اون ریشه های فکری که داعش رو به وجود آورده در طول تاریخ اینه که اینا گمان کردن مسئله از نوع امامت و رهبری یه مسئله که به دین ربطی نداره. چون در این باره هزار بار و به هزار زبان صحبت کردم، الان دیگه واردش نمیشم. ولی اینو بدانید. اینو بدانید. که معنی حرف این است که کسی اگر دین رو اینجوری نفهمه و مخصوصا آگاهانه، حالا اونایی که مستضعفن و نادان و عوامن اون قصه دیگه ایه. کسی که آگاهانه به دنبال سکولاریسم میره، کسی که آگاهانه به دنبال اینجور طرز فکرها میره، از دین هیچ بهره ای نداره، چون امر مسلم دین رو داره باش بذاره. گرفتی؟ این روایت از کافی براتون گفتم. فرمود امام سه دسته هستن خدا روز قیامت به اینا نگاه نمی کنه. نگاه نمی کنه خدا به اینا. کیان؟ یکی اون کسی که امامی که از جانب خدا، رهبری که از جانب خدا رهبریش تایید شده رو باهاش مخالفت کنه، از جایگاهش بیرون کنه. دوم کسی که قاسبانه در حالی که خدا بهش مقام رهبری رو نداده ادعای رهبری بکنه. فکر کنم اولی این دومی است، دومی اون که اول گفتن خیلی فرقه. و سه کسی که فکر کنه این دو دسته اول بویی از اسلام بردن. گرفتید چی شد؟ یعنی کسی که سکولاریسته و رسماً اندیشه های سکولاریستی رو دنبال میکنه، بنا به این روایت خدا بهش نگاه نمیکنه در قیامت. میگه تو کی هستی؟ هر چقدرم اعمال صالح مثلا آورده باشه. و کسی که فکر کنه سکولارهایی که آگاهانه ده اینو جاهلن، اغلب اینایی که امروز دنبال این فکر افتادن بیچاره ها نمیفهمن. واسه همینم وقتی باهاشون به 200 بحث کنید حیران میشه میره، لااقل حیران میشه میره. ولی اونهایی که آگاهانه این مسئله دنبال میکنن قطعا خدا بهشون نگاه نمیکنه بنا به این روایت. و اونهایی که فکر میکنن این جماعت از دین بویی بردن، هر چقدرم نماز شب بخونن، اونا هم خدا بهشون نگاه نمیکنه. حالا این حدیث قدسی رو ببینید. پیامبر فرمود لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من الله. قال الله تعالی، خدا گفته و این کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه. میگه شک نکنی، یه لا داره یه نون تاکید داره، حتما عذاب میکنم هر رعیت، یعنی کسی که ملت رهبر نیست، هر آدم غیر رهبری رو که در اسلام اطاعت کرده باشه از امام جائری که لیس من الله، یعنی الله امام و رهبر تعیین میکنه، شک نکنید. خدا نسبت به مسئله رهبری بی‌طرف نیست، شک نکنید. بنا به این روایت. و کسی که اطاعت کنه رهبری رو که خدا تعیین نکرده و این کانت رعیت و فی اعماله ها برتن تقیه، هر چقدر اعمالش نیکو و عالی باشه خدا حتما عذابش میکنه. و در مقابل بلا عفو و نه، حتما عفو میکنم ان کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما هادیا من الله و این کانت رعیت و فی اعماله ها ظالمتا مصیبا. واضحه؟ حتما عفو میکنم و میبخشم کسی که تبعیت میکنه از امام و رهبری که خدا تعیین کرده، ولو اینکه ظلم و بدی هم کرده باشه در کارش. این همون معنی آیه سوره طهاست و انی، اینجا این آیه است، آیه بکرکی است و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم. من وقتی غفارم عفو میکنم دیگه. خب خواهران، من حرفم خیلی ساده است. ما باورمون اینه که آقای خامنه‌ای نایب الامامه، همون جوری که امام خمینی نایب الامام بود. تمام روایات شیعه میگوین که مراجع تقلید یعنی مجتهدین نایب الامام هست بنا به اون روایات، و اونی که ولایت رو به دست میگیره و رهبری مسلمان رو به دست میگیره قطعا نایب الامام هست. و هیچ کس ادعا نکرده نائب الامام باید معصوم باشه، نباید اشتباه بکنه. این همه حرف من راجع به روز قدس. دیگه فرصتی داره روز قدس حرف بزنم، چون شما همتون با کلاستر از اینی هستید که لازم باشه من بهتون توصیه کنم روز قدس رو برید. مگه میشه نریم؟ یک کار از دستمون برمیاد که به این دروغگوترین انسانهای روزگار بگیم شما چقدر دروغگویید. شما نگاه کنید، اگر کشوری جز سعودی بلای انسانی که امروز به گزارش خود سازمان ملل در یمن داره اتفاق میفته پدید آورده بود، حنجره چند نفر رو پاره کرده بودن به خاطر اینکه آی انسانها رو بهشون برسید. بابا نماینده خود سازمان ملل میگه یمن یک قدم تا قحطی مطلق فاصله داره. اینا چی کار کردن برای مردم یمن میتونید بگید؟ اگر زبونم لال، ما به جای سعودی ها یه جای درگیر شده بودیم و یه همچین وضعیتی فراهم شده بود، الان چند بار آمریکایی‌ها به ما حمله کرده بودن با همه هواپیماهاشون؟ شما بگید، شما بگید. داعش که میره نفت سوریه و عراق رو ور میداره میره میفروشه، این اسلحه‌شو داعش از کجا داره میخره؟ اینا اگر تحریمی که علیه ما به وجود آوردن فقط به صورت تسلیحاتی علیه داعش به وجود می آوردن، دیگه داعش از چیزی باقی میموند؟ بابا نفت قاقالینی نیست که بفروشه توی مغازه، داره نفت میفروشه و اسلحه میخره. از کی داره میخره؟ میشه یکی من بگه کی داره به عد داعش اسلحه میفروشه؟ آخه اسلحه سازی که خمیر سازی که نیست که، نفتم که پفک نمکی نیست که، داره نفت عراق رو از تو پالایشگاهش میفروشه اسلحه میخره. شما اگر یک ذره مرد بودید، تحریمی که علیه ایران به وجود آوردید یک انومش رو علیه داعش به وجود میآوردید، داعش میتونه زنده بمونه؟ فقط بهش اسلحه نفروشید و نفت داعش رو که نفت عراق و سوریه رو میفروشه نخرید ازش. اون وقت ما باور کنیم شما دارید با داعش میجنگید؟ یعنی دروغگوتر از شما تو این تاریخ وجود داره؟ ما روز قدس پشت سر این رهبری که نائب الامامه، نائب الامامی که ممکنه خطای ما داری سر بزنه، یعنی نظر ما با نظر او اشتباه متفاوت باشه، ما فکر کنیم کاش این کار میکرد یا کاش اون کار میکرد، ولی آخه کاش یعنی چی؟ صد بار گفتم، هزار بار دیگه میگم، خیانتی بزرگتر از کاری که با مسلم ابن عقیل در قضیه کوفه صورت گرفت آیا تاریخ سراغ داره؟ هی گفتن مسلم اینجای کارش ممکنه اشتباه باشه، اونجای کارش ممکنه اشتباه باشه. کی گفته نائب الامام و نماینده امام باید معصوم باشه؟ باید عادل باشه. و شما حرف این عادل رو گوش کن، همین که متحد باشید پشت سر یک امام عادل، تمام تاریخ نشون داده که شما پشت سر یه امام عادل متحد باشید حتما پیروز خواهید شد، ولی اون در این مورد نظر شما هم صاحب باشه نباشه که حالا کی میتونه بگه نظری که صاحبه؟ آخه آدم باید چقدر عقل نداشته باشه که این مسائل رو نفهمه؟ امروز این مرد درگیر است، این نائب الامام، نائب الامام که میگم از خودم نمیگم، از همه روایات دارم میگم، این مجتهد مرجع که پرچم مسلمان‌ها رو به دست گرفته اونجوری که امام خمینی توضیح میداد و بنا به همه روایاتی که همه نائب الامامه، این مرد امروز درگیر است با دروغگوترین انسان‌های تاریخ، نه با دروغگوترین انسان‌های روزگار. اگه کسی در این چیزا شک داره دیگه من چی بگم؟ اما شما و ما در این درگیری کجا باید باشیم؟ و من بگید از اسلام چی باید فهمیده باشید تا در این درگیری که این مرد با تقوا، این مرد عادل، این مرد مظلوم با دروغگوترین و قلدرترین انسان‌های روزگار داره انجام میده، ما باید از اسلام چی فهمیده باشیم که بگیم ما بی‌طرفیم در این دعوا؟ کسی که بگه من در دعوای همچین مردی با یه همچون کثافت‌های بی‌طرفم، به نظر من از انسانیت و عقلم چیزی نفهمیده. اسلام پیشکشش. آقا این دعوایی که دارید می‌بینید با تمام قوا دارن می‌جنگن این دو نفر با هم. شما ببین از اسلام هر چی فهمیدی کجا این دعوا بعد نشسته باشی؟ و من به شما وعده میدم، نوید میدم، اگر حرف اسلام رو، همین اتحاد در پشت سر این رهبری رو، همین دستور اسلام رو جدی بگیرید، مطمئن باشید همون جوری که سرورم سید حسن نصرالله گفت، امشب که شب سوره عنکبوته، به چشم خواهید دید که خدا گفت و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و بدانید، یقین داشته باشید اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تره. فقط به شرط اینکه متحد پشت سر این رهبری باشیم و بدانید که پشت سر این رهبری نبودن مسئله اختلاف سیاسی نیست. خواهرانم برادرانم، پشت سر این رهبری نبودن مسئله دین شماست. امیدوار نباشید که در این دعوا پشت سر این رهبری نباشید و از شب قدر بویی برده باشید. بگذار و بگذرین همه گفت و شنود را، کی می کنیم ریشه آل سعود را. یا رب به حق ناقه صالح عذاب کن، نسل به جای مانده قوم سمود را. افتاده دست ابرهه ها خانه خدا، سجیل کو که سر شکند این جنود را. چیزی به غیر وحن ندارد نمازشان، باید شکست بر سر آنها عمود را. ای واجب الوجود ز لوس وجودشان، کی پاک می کنی همه ملک وجود را. انکار می کنند هر آنچه که بوده را، اصرار می کنند هر آنچه نبود را. جده، یمن، مدینه، قدیر، از قدیم ها این قوم می خرند تمام شهود را. کو وارث کسی که در قلعه کنده است، تا بشکند دوباره غرور یهود را. اسپند روز آمدنش کور می کند یک صبح جمعه چشم بخیل حسود را. والحمدلله و صلی الله علی محمد.
ببخشید اگر دیر شد.